در خانه میمانم چون
تو خونه میمونم چون سلامتی بقیه برام مهمه.
وقتی تو خونه بمونم آمار مبتلایان به کرونا پایین میاد.
وقتی تو خونه بمونم مصرف دارو کمتر میشه.
تو خونه میمونیم چون بهترین واکسن علیه کرونا.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاری است که آمار را به شدت پایین می‌آورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق‌تر عمل خواهید کرد؟ در خانه می‌مانم.
شکوه پا شلبم ایرانه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار. با مرزبانان عرص، دور از تو حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. تا بینند دشمنان آرش تمام به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو در عرش بادا بام تو، دست و بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز براندامش دنید، دشمن به زیر گامتان، ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان قیوم، مرزی بین نیکازش. با پوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
تا هست غرور است و شرف، جاوید مال و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ماده این ماده. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، تو شد انتخاب، روز غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز چالش به بودجه شرکت های دولتی میپردازیم. بودجه این شرکت ها چند سالیه که به یکی از چالش های بودجه ریزی تبدیل شده. امسال در پی مصوبه مجلس مبنی بر ارائه گزارش بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، این گزارش به مجلس ارسال شد، اما هنوز ابهاماتی در این حوزه وجود داره. در برنامه امروز چالش بودجه شرکت‌های دولتی رو واکاوی می‌کنیم. خواهش می‌کنم با برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست و 2786-2098 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. دعوت می‌کنم بسته رادیویی حامد مهاجری رو به اتفاق بشنویم.
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1400 شامل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بیش از 619 میلیارد ریال است که نسبت به بودجه مصوب سال 1399 حدود 8.7% رشد داشته. اما سوالی که بسیاری از کارشناسان می‌کنند این است که چرا هر سال از جمله در بودجه 1400 دو سوم حجم آن در قالب بودجه قولاسای شرکت‌های دولتی گنجانده می‌شود که عموماً حساب روشنی ندارد و زوایای تاریک آن هم کم نیست. دکتر مهدی غضنفری، وزیر اسبق سمت:
یکی از سوالاتی که همیشه در لایحه بودجه مطرحه که این شرکت‌های دولتی تا چه حد میتونن به بودجه کشور کمک کنن؟ اگه خودشون صرف خودشون کنن، درآمدهای خودشون رو صرف هزینه‌های خودشون کنن، در واقع اصلا بهترین رو تعطیل کنیم اگر قراره که خودشون برای خودشون باشن. پس یکی از حوزه‌هایی که بعد مجلس درش ورود کنه اینه که شرکت‌های ناکارآمد کدوما هستن، یا بفروشیم یا تعطیل کنیم. چرا یه شرکتی که دارایی‌های ثابتش یک عدد درشتی است یه سود اندکی در پایان سال میده، بعضی وقتا تا 2% دارایی‌های ثابتشون اینو سودآوری دارن که خیلی ناچیزه. اگر همون دارایی رو یه شرکتی بفروشه، پولش تو بانک بذاره و سود بانکی بگیره، خیلی بیشتر میشه از اون سود سالانه‌ای که این شرکت داره نشون میده. خیلی‌هاشون هم که ضرر میدن و با این کلا اون کلا کردن سعی میکنن که ضررها پوشیده بشه. اگر یه شرکتشون سودآوره، سودشو به اسم اون یکی هم قرار میدن که ضررها نمایان نشه.
بیش از دو سوم بودجه کشور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست، بخشی که همواره از حاشیه‌های زیادی برخوردار است. بودجه شرکت‌های دولتی از 15 آبان در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و پس از بررسی به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود. پس از اتمام مهلت 20 روزه بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در دیوان محاسبات، این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می‌شود. پس از اینکه هیئت رئیسه بودجه سال آینده کل کشور را در اختیار نمایندگان قرار داد، کمیسیون‌های تخصصی تبصره‌های مربوطه را به مدت 2 هفته بررسی و گزارش آن را به کمیسیون تلفیق ارسال خواهند کرد. همچنین همزمان کمیسیون برنامه و بودجه هم کل بودجه را بررسی می‌کند. دکتر بیژن صفوی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی:
سهم فروش شرکت‌های دولتی 23% پیش بینی شد. این واقعا امکان تحققش در حالی از ابهام هستش، به لحاظ اینکه در سال 99 حدود 7-8 ماه ابتدایی سال حدود 34 هزار میلیارد تومان از این محل تأمین شده. چطور برای 12 ماه رقمی حدود 3 برابر این رقم پیش بینی میشه؟ اونم در واقع در شرایطی که ما میدونیم که در آغاز رونق بورس و بازار سرمایه با تمام ظرفیت در واقع دولت تشویق کرد، تبلیغ کرد و در واقع تمام افرادی که این امکان براشون فراهم بود وارد بازار سرمایه شدن. این اصلا یه چیزیست که بر مبنای ملاحظات اقتصادی و روندهای جاری اقتصاد تحققش به نظر نمیرسه امکان پذیر باشه.
کارشناسان میگویند شاید اولین باریست که بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی کشور یکسان میشود و این نشان میدهد بودجه شرکت‌های دولتی واقعی نیست و بودجه عمومی با رشد بالایی به 938 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کل کشور افزایش یافته، یعنی دارای 47 درصد رشد. حالا با اضافه شدن 300 هزار میلیارد تومان به تبصره 14 بودجه، رقم بودجه عمومی در نظر گرفته شده در لایحه دولت به 1400 هزار هزار میلیارد تومان میرسد. این در حالی است که کل بودجه دولت 2400 هزار هزار میلیارد تومان است. شنیدن صحبت‌های طیب نیا وزیر سابق اقتصاد در اینجا خالی از لطف نیست.
شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوقای نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام هر کسی که شما لازم دارید، شرکت دولتی یعنی به جای 1000 نفر 5000 نفر کارمند رو اونم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام بکنید. تفکر دولتی تو مغز مدیران ما نهفته است. مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت‌ها دارن نفع می‌برن. هر روز با نامه‌های مواجه هستیم، با 10 تا با 20 تا با 30 تا امضا، تهدید به استیضاح، تهدید به سوال، تهدید به برکناری.
بله، حال باید دید امسال هم این بخش انبوه از بودجه کشور مقفول می‌ماند یا نه.
خب مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای مهندس مهدی هاشم‌زاده، کارشناس محترم اقتصاد حوزه بودجه هستند. تلفنی هم جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس محترم اول کمیسیون برنامه بودجه رو روی خط ارتباطی خواهیم آورد. همینطور جناب حجت الاسلام المسلمین آقای محمد رضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس محترم دوم این کمیسیون. آقای هاشم‌زاده خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، انشالله برنامه خوبی رو داشته باشیم و به بحث شرکت‌های دولتی که موضوع مهمی هم هست توی اقتصادمون کامل پرداخته بشه و ببینیم واقعا مجلس میتونه کاری بکنه برای بودجه شرکت‌های دولتی یا خیر.
خیلی متشکرم. اگر اشتباه نکنم آقای هاشم‌زاده، اولین بار 3 سال پیش بود که شورای نگهبان به این عرصه ورود کرد و از دولت این رو خواست، یا در واقع از مجلس به عنوان رکن مهم قانونگذاری در کشور خواست که به بودجه شرکت‌های دولتی ورود بکنه. معمولاً از 65 70 تا حتی 80 درصد بودجه کشور بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه که در طول سالیان متمادی بررسی اون در مجلس اصلا کنار گذاشته میشه، یعنی بهش توجه نمیشه و بررسی نمیشه، که می‌خوام دلایلش رو بهش بپردازم، اینکه حالا چرا الان داره مجلس ورود میکنه. اولا عدد بودجه شرکت‌های دولتی که امسال گفته میشه بودن 76 درصد بودجه رو شامل میشه الان چقدره و چه نسبتی با سایر ارقام بودجه داره؟ اینی توضیح برای مردم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث بودجه شرکت‌های دولتی ما متأسفانه یک دیدگاه اشتباهی که داریم، بودجه شرکت‌های دولتی رو با بودجه دولت یعنی از نظر ماهیتاً یکسان می‌گیریم.
خب
این در حالیه که شرکت‌های دولتی بودجه‌ای که دارن عملاً بودجه حسابداری اونها هستش و این عددی که بیان می‌کنه 76 درصد کل بودجه هستش، عملاً چیزی بالغ بر 40 درصدش ماهیت حسابداری داره، یعنی دست این شرکت‌ها نیست. مثلا میگم شرکت پالایش میاد نفت رو می‌خره از شرکت ملی نفت و می‌فروشه به شرکت‌های پالایشی. این تو دو طرف منابع و مصارفش میاد و به همین دلیل هستش که اینها عددهای بزرگی هستن و بزرگ نمایی اتفاق داره میفته توی بودجه شرکت‌های دولتی. اما از این جهت که شفافیت ایجاد بشه توی بحث بودجه شرکت‌های دولتی بسیار بسیار امر مهمیه و باید مجلس در این زمینه ورود بکنه، چون شفافیتی ندارن و عملکردشون هم بسیار بسیار پایین بوده نسبت به اون سرمایه گذاری هایی که انجام دادن و اون سرمایه‌ای که در دست این شرکت‌ها هستش.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. در ادامه بیشتر از وجود جناب استفاده خواهیم کرد. جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس محترم اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بحث بودجه شرکت‌های دولتی چند سالی است که به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مجلس مطرح شده. هیچ وقت در مجلس بودجه شرکت‌های دولتی بررسی نمی‌شد. اولا چرا مجلس حساس شده روی این قضیه و دوم که این بودجه چه رقمیه، چه نسبتی با دیگر ارقام بودجه داره؟
بله، خدمت شما که عرض شود بودجه شرکت‌های دولتی بخش اعظم بودجه کل کشور رو تشکیل میده. همونطوری هم که اعلام شده بودجه شرکت دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه 1400 که دولت به مجلس تقدیم کرده بیش از 1500 میلیارد تومان هست. البته نسبت به سال 1399 که 1400 میلیارد تومان بود، اگر بخوایم مقایسه بکنیم با رشد بودجه عمومی،
بله،
رشد چندانی نداشته.
حدوداً 8%
تقریبا 8%
بله،
رشد داشته. ولی واقعیت اینه که همه بودجه شرکت دولتی در لایحه 1400 انعکاس داده نشده و محاسباتی که انجام شده، گزارشی که دیوان محاسبات کشور ارائه داده به کمیسیون برنامه بودجه، رشد بودجه شرکت‌های دولتی نزدیک به 400 میلیارد تومان بوده نسبت به سال 1399. خوشبختانه یکی دو سال اخیر با توجه به تغییراتی که در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شده، حرکت‌های خیلی خوبی آغاز شده برای بررسی بیشتر بودجه شرکت‌های دولتی.
خب
دو سال پیاپی هست که خود دولت مکلف شده که بودجه شرکت دولتی رو گزارشی ازش یک ماه قبل از زمان تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس ارائه بده، که همین امسال هم قبل از 15 آبان دولت گزارشی از بودجه شرکت دولتی به مجلس ارائه داد. مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس هم کمیسیون برنامه بودجه محاسبات این رو ارجاع داد به دیوان محاسبات و دیوان محاسبات هم ظرف اون مهلت قانونی که داشت، یعنی 20 روز، بررسی کرد و گزارشش رو به کمیسیون برنامه بودجه محاسبات ارائه داد. ما هم شروع کردیم در کمیسیون و جلسات کارشناسی گذاشتیم برای بررسی گزارش دیوان محاسبات روی بودجه شرکت‌های دولتی. ما امسال مصمم هستیم که انشالله اون شرکت‌هایی که سهم بیشتری از بودجه شرکت دولتی دارن، مخصوصا شرکت ملی نفت ایران، رو وقت و انرژی بیشتری براش بذاریم. ما تلاش می‌کنیم که در قانون بودجه 1400 مصارف مربوط به شرکت ملی نفت ایران رو از محل اون 14.5% که فروش نفت خام عینات گازی به دست میاره،
بله،
اون رو شفاف بکنیم. همون کاری که برای هدفمندی یارانها انجام دادیم و در تبصره 14 بودجه سنواتی جدولی آوردیم که مصارف هدفمندی یارانها و درآمدهاش مشخص بشه، که الان نزدیک به 267 هزار میلیارد تومان هست در لایه 1400. همین کار رو میخواییم برای شرکت ملی نفت ایران انجام بدیم. تعداد خیلی کمی از اینا هستن، نزدیک به 35 تا که 82% از بودجه شرکت دولتی رو تشکیل میدن. بنابراین ما وقت و انرژی بیشتری باید رو اونا بذاریم که 82% درآمد شرکت دولتی رو تشکیل میدن. ضمن این که ما باید توجه کنیم به این نکته که همه شرکت های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته دولت که در زمره شرکت های دولتی محسوب میشن، همه اینا واقعا ماهیت شرکتی و ماهیت تجاری ندارن. به عنوان نمونه من با عنوان یک مثال عرض کنم خدمت شما، قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصلا ماهیت غیر تجاری داره. این نمیشه به عنوان یک شرکت باش برخورد کرد. اینا رو باید جدا بکنیم. اینا رو باید از اونایی که در واقع کار شرکتی میکنن اینا باید متمایز کنیم. چرا میگیم اینا شرکتن و میگیم اینا زیانده هستن؟ صدا و سیما به عنوان نمونه یکی از این موارد است. در واقع این هم جزء شرکت دولتیه. خب اینا رو باید با هم در واقع نسبت هم تفکیک کنیم، ببینیم که اینا چه وضعیت بهره دارن، کدوم ها حاکمیتی هستن، کدوم ها حاکمیتی نیستن. اینا رو از هم تفکیک بکنیم. و یه کار خوبی هم که سال گذشته انجام شد، وزارت نیرو انجام داد، خود شما استحضار دارید که 31 شرکت آفازلا بودایی که زیانده بودن، اینا ادغام شده در شرکت های آفازلاب شهری.
بله.
بنابراین 31 شرکت الان کم شد.
درست.
یعنی حجم و ساختار در واقع هزینه این شرکت رو کمتر میشه با ادغامی که صورت گرفت در شرکت های آفازلاب شهری. خب قطعا اون شرکتی که در واقع یک پارچه شدن این دو تا شرکت ایجاد شده، خب سودده هم هست دیگه، زیانده هم نیست، یعنی شرایط نسبت به قبل بهتر شده.
جناب دکتر خدابخشی، این که میگیم مثلا خب بالا عمده بودجه شرکت‌های دولتی یه بخش اعظمش به شرکت ملی نفت برمیگرده، مثلا یه رقمی بالای 800 یا 900 هزار میلیارد تومان فقط شرکت ملی نفته، وقتی از وزیر نفت سوال میشه که این درآمد چگونه احصا میشه، اعلام میکنن که اینا محرمانه است. اینو به نمایندگان مجلس، مشخصا آقای زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه آقای زنگنه اعلام کرده بودن، وزیر محترم نفت. وقتی صحبت از بودجه شرکت‌های دولتی میشه و میگیم شفاف نیست و بعضا اعلام میشه که اینا بررسی نمیشه برای اینکه اینا حیات خلوت دولت هستن، یعنی چی؟
من البته این حرف همکارم رو میخوام اینجوری اصلاح بکنم، حرف آقای دکتر زنگنه رو، یعنی من برداشتم اینه با توجه به شناختی که دارم، و اون اینه که مصارف مربوط به 14.5% شرکت ملی نفت ایران از در واقع درآمدهای مربوط به نفت خام معدنی گازی، این شفاف نیست و این باید شفاف بشه.
آخه 14.5% که سهم توسعه است دیگه.
بله، حکم برنامه توسعه است. بله، برصد این در واقع باید شفاف شرک درآمدش که 14.5% هر چقدر ما نفت بفروشیم، معدنیات گازی بفروشیم، 14.5% مطابق با قانون میاد برای شرکت ملی نفت. بنابراین مشخص حالا جایی هم سرمایه گذاری بکنه، سرمایه گذاری که انجام میده از صورت مالیش مشخصه. یعنی چیز غیر شفافی نیست. یعنی بنابراین عبارت درست اینه که مصارف مربوط به درآمدی که شرکت نفت داره، مخصوصاً درآمد مربوط به 14.5% از نفت خام معدنی گازی، این شفاف نیست. بنابراین این جمله در واقع گزاره درست نیست. ما اینو باید شفاف بکنیم. در حقیقت این کار رو انشالله در بودجه 1400 یاری خدا انجام خواهیم داد.
بسیار خوب. آقای هاشم‌زاده، آقای دکتر تقریباً باز کردن که بودجه شرکت دولتی به چه معنی است. یعنی اجازه داده میشه به شرکت‌های دولتی درآمدی رو کسب بکنن و مصارفشون رو هم حالا مشخصا شرکت ملی نفت رو مثال زدن، چگونه درش دیده میشه؟ بودجه شرکت دولتی معمولا صرف چه هزینه‌ای میشه که تا حالا شفاف نبوده؟
من ابتدا بگم که بحث شرکت‌های دولتی به چه شرکت‌هایی گفته میشه.
بله،
شرکت‌های دولتی به شرکت‌هایی گفته میشه که دولت سهامدار 50% به اضافه 1% اون شرکت‌ها باشه.
بله،
متبررسیایی که داشتیم حدودا 380 تا شرکت دولتی با این عنوان وجود داره که دولت سهامدار 50% به اضافه 1% اون هستش، که حدودا 87.5% اقتصادی هستن، 8% بانک ها هستن، حدودا 1.7% رفاه اجتماعی و بقیه هم تو حوزه های دیگه حاکمیتی. اما یه بحثی که ما مطرح اینجا و همون بحثیه که باید اتفاقا مورد توجه قرار بگیره اینه که بودجه شرکت ها با بودجه‌ای که دولت و دستگاه های دولتی میگیرن، اینها یک تغییر ماهوی دارن. یعنی بحث بودجه شرکت ها در اصل منعکس کننده رقم گردش مالی این شرکت هاست توی سال مورد نظر.
خب،
و این از نظر ماهیتی کاملا متفاوته با بحث بودجه سایر دستگاه اجرایی.
بله،
و این بررسی کردن که این الان 80% 70% کل بودجه رو تشکیل میده، این خب میگم تو وقتی ما میریم منابع و مصارف شرکت های دولتی رو نگاه میکنیم، این اصلا به هم دیگه نمیخونه. الان به طور مثال من بحث همین شرکت ملی نفت رو که دوستان عرض میکنن، توی بحث بودجه شرکت های دولتی آیا واقعا 3 برابر منابع عمومی هستش؟ این خب وقتی ما میایم بررسی میکنیم بودجه شرکت ملی نفت رو، میبینیم که نه، تو این بزرگ نمایی اتفاق افتاده، فقط حسابداری هستش که توی این شرکت داره اتفاق میفته. اولا همه 100% فروش نفت برای شرکت ملی نفت نیست و 85.5% از چیزی که میاد تو بودجه شرکت ملی نفت برای دولته، یعنی میره از وقتی که میاد تو منابعش، تو مصارفش هم به همون صورت میره. وقتی 100% میاد تو منابع اینجا، 85.5% میره برای صندوق توسعه ملی و دولت و 14.5% تنها میمونه. و اینکه یه یارانه پنهانی که داره محاسبه میشه توی بحث یارانه های داخلی نفتی که به داخلی ها میفروشیم و تبدیل به بنزین میشه، این هم محاسبه نمیشه وقتی میخوایم ریالیش رو حساب بکنیم. سرجم بحث بودجه شرکت های دولتی، ما میرسیم که عملا 11% از اون 100%ی که میادش سهم بودجه شرکت ملی نفت میشه و یک بزرگ نمایی اینجا اتفاق افتاده. حالا بودجه شرکت ملی پالایش هم به همین نحوه نگاه بکنید. من اول صحبتام هم گفتم طبق صورت مالی این شرکت تو سال 97 این شرکت اومده حدود 277 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که 272 هزار میلیارد تومانش از ناحیه فروش نفت خام بوده. عملا یه کار حسابداری کرده، اومده واسط شده بین شرکت‌های پالایشی که نفت و پالایش می‌کنن و شرکت ملی نفت. این بودجه اومده تو حساب اینها و جزء بودجهش حساب شده، در حالی که این هیچ تخت و تصرفی رو اون نداره. بله. اولا اومده شرکت ملی نفت گرفته و شرکت‌های پالایشی فروخته و این بزرگ نمایی‌ها متأسفانه انقدر زیاد بوده که چیزی بالغ بر ما محاسباتی که تو سال 99 داشتیم، ارقام حسابداری حساب می‌کنن که تو سال 99 معادل حدود 40% کل بودجه شرکت‌های دولتی غیر واقعی بوده، فقط در ارقام حسابداری
1400 میلیارد تومان. بله. 40% غیر واقعی بوده،
یعنی 608 هزار میلیارد تومانش غیر واقعی بوده و عملا حسابداری بوده، فقط اومده تو حساب این شرکت، تو منابعش اومده و تو مصارفش هم عینا رفته، یعنی اینکه جزء بودجهش نبوده، این فقط یه شرکت واسطه‌ای بوده، شرکت بله. مثلا ملی پالش. برای همین عدد واقعی که ما توی بودجه شرکت‌های دولتی تو سال 99 حالا محاسبه کردیم چیزی به هلوش 870 هزار میلیارد تومانه.
خب چه چیزی تو بودجه شرکت‌های دولتی باید شفاف شه که مجلس
حالا نکته اینجا
سال برای اولین سال این کار انجام بده؟
بله بسیار. نگاه کنید توی بحث همین سهم شرکت‌های حوزه نفت و گاز و پالش و پخش حدوداً 33% برای شرکت ملی نفت، شرکت پالش و پخش حدود 24% تابع و پالایش و بخش دیگه هم سایر هم داره که حدودا مثلا 30% میشه. اینها توی مصارفشون و مثلا هزینه هاشون و عملکردهاشون به هم نمیخونه، یعنی مصوبی که براشون انجام میدن و عملکردی اتفاق میفته. مثلا میگم تو بحث عملکرد برخی از اقلام بودجه شرکت های دولتی، ما وقتی میبینیم درآمدهای شرکت رو محاسبه میکنیم تو 6 ماهه مثلا سال 98 که الان حسابداری شده، چیزی که مصوب بوده براشون انجام بدن باید میرفتن سمتش و درآمد کسب میکردن 7855 میلیارد تومان بوده، در حالی که 5229 هزار میلیارد تومان درآمد زایدشه. خب ما باید بریم اینجا ببینیم چرا انحراف 50% صورت گرفته تو منابعشون. یا یه بخش دیگه ای تو بحث هزینه کردها، چیزی که براشون مصوب شده بود قرار بوده 496 هزار میلیارد تومان برن اینها هزینه کرد داشته باشن، در حالی که عملکردشون تقریبا 66% انحراف داشته تو 6 ماهه اول سال 98. بنابراین میبینیم اینها جایی هستش که باید مجلس ورود بکنه و عمل کرده این شرکت های دولتی رو شفاف بکنه. و این هم متاسفانه میگم 380 تا شرکت دولتی داریم و اگه بخوایم فقط رو همین ها وقت بذاریم چیزی بالغ بر یک سال طول میکشه که بخوایم شفاف بکنیم. بنابراین پیشنهاد مشخص اینه که یک سری شرکت های خاص که بیشتر از همه هم هزینه و مصرف دارن رو، مثل شرکت ملی نفت و جای دیگه، یا زیانده هستن رو بررسی بکنن و بیان این انحرافات رو جلوشو بگیرن. تو بحث بعدیمون تو مثلا میگم عملکرد این شرکت‌ها رو وقتی ما داریم تو بحث سوددهیشون بررسی میکنیم، تو سال 97 سودده میشدن چیزی بالغ بر 48 هزار میلیارد تومان بوده، اما اتفاقی که افتاده چی شده؟ اومدن 40 هزار میلیارد تومان مثلا تو سال 97 سوددهی داشتن که انحراف 14% داره. یا تو 6 ماه اول سال 98 که محاسباتش انجام شده چیزی بالا